الرحمن الرحیم صفحه 396 صفحه اول لکن لما کانت الماهیتو این در تسام حافی العقل مجردتن ان لواحق شخصیه و این در قیامه ها به ذاته ممکن است الاقتران به ها لم یحتمل لحوق شیئن به ها الا این در قیامه به ذات لم یحتمل لحوق شیئ بها الا این در قیام رضا گفتیم که وقتی ما صورت علمیه رو با صورت علمیه دیگری با همدیگه تعقل میکنیم این دو تا صورت در ذهن ما مقارنت پیدا میکنه از قبیل مقارنت حالین ولی وقتی که یکی از این دو صورت رو در خارج مستقل میکنیم یا اصلا تو خارج یه معقول مستقلی رو تصور میکنیم که او صورتی را تعقل کرده باز مقارنتی درست می شود که اسمش مقارنت محل الحاله مقارنت حاله در وقتی حاصل می شود که این صورت قائم به ذات خودش نیست بلکه حلول در یک ذهن کرده مقارنت محل الحال در وقتی حاصل می شود که این صورت قائم به ذات خودشه مثلا صورت معقوله انسان رو ملاحظه کردیم گفتیم یک بار این صورت در ذهن یک عاقله یک بار این صورت در خارجه اون وقتی که در ذهن عاقل هست اگر کنار صورت دیگری باشه مقارنت الحاله این تحقق پیدا کرده اون وقتی که این صورت معقوله که نفس انسانی در خارج مستقلن موجود باشه و یه صورتی رو تعقل کرده باشه مقارنت المحل الحال تحقق پیدا کرده در فرض که این صورت قائم به ذات نباشد بلکه قائم در یک عاقلی باشد از تمام قواشی خالیه از تمام عوارض که مزاحم تعقلن خالیه به همین جهت هم صورت معقوله شده ولی وقتی که همین صورت میاد تو خارج و میشود یک انسان خارجی همراه میشود با قواشی و عوارض پس صورت انسان است وقتی تو ذهن است خالی از عوارضه وقتی میاد بیرون همراه عوارض میشه ممکن است کسی این چنین بگوید که وقتی تو ذهن شرایط مقارنت رو داره لذا مقارن میشه با صورت دیگری که او هم در ذهنه ولی وقتی تو خارج میاد شرایط مقارنت رو نداره لذا نمیتونه با صورت معقول مقارن شود تا اون صورت معقوله رو تعقل کنه ممکنه کسی اینطوری بگه ممکن هم از کسی به طور دیگه اشکال کنه و بگه که تا وقتی تو ذهن مانعی از مقارنت نداره نگه شرط داره بگه مانع نداره وقتی آمد تو خارج همراه مانع بشه این دو جور اشکال ممکنه اینجا طرح بشه که این اشکال به هر کدوم از دو صورت طرح بشه فرق میذاره بین دو تا مقارنت در مقارنت حالین قائل می شود به امکان، در مقارنت محلل حال قائل می شود به عدم امکان. منتها در مقارنت حالین می گوید شرط موجود است یا می گوید مانع مفقود است. در مقارنت محلل حال می گوید شرط منتفی است یا می گوید مانع موجود است. پس همونطور که توجه میکنید دو تا اشکال در اینجا فرض داره. که هر دو اشکال معالشون یکیست. در هر دو اشکال مقارنت در اونجا که این صورت معقوله قائم به خودش نباشد ممکن میشود، و همین مقارنت در فرضی که این صورت معقول قائم به خودش باشد غیر ممکن می شود. خب توجه شدید در این مسئله که ما ترک کرده بودیم دو تا اشکال ممکن است گفته شود. بلکه در واقع چهار جور اشکال ممکنه بشه که اینو من دیروز هم اشاره کردم. یک اشکال این که گفته شود مقارنت حالین، تعبیر میکنم به مقارنت حالین و مقارنت محل حال. اونجا که تعبیر میکنم به مقارنت حالین توجه داشته باشید که مرادم صورتی است که قائم به خودش نیست. اونجا که تعبیر میکنم به مقارنت محل حال مرادم صورتی است که قائم به خودش هست. یک اشکال اینه که بگیم در مقارنت حالین شرط هست، خب مفهومش این میشه که در اون یکی دیگه شرط نیست، کلمه به مفهوم کار نداره. یک اشکال دیگه اینه که بگیم در مقارنت حالین مانع نیست، یه تعریف که باز مفهومش این میشه که در اون یکی دیگه مانع هست، منتها ما با اون مفهوم کاری نداریم. این دو تا اشکال بود که هر دو منطقی بود. بعد میایم اشکال سه و چهار که همون اشکال مفهومی است منتها منطقیش میکنیم. میگیم در مقارنت محل حال شرط نیست، یکی دیگه این که میگیم در مقارنت محل حال مانع هست. این چهار جور میتونیم تعبیر کنیم که این چهار تا تعبیر در واقع به دو تا تعبیر برمی‌گرده. تعبیر اول اینه که در مقارنت حالین شرط هست. به این تعبیر اخیری که عرض می‌کنم دقت داشته باشید، چون می‌خوام از همینجا بحث شروع کنم. می‌گیم که در مقارنت حالین شرط هست. تعبیر دوم اینه که می‌گیم در مقارنت محل حال مانع هست. در هر دو میگیم هست، هیچ کدوم نیست نمیگیم. یعنی در مقارنت حالین میگیم شرط مقارنت هست، در مقارنت محل حال میگیم مانع مقارنت هست. این دو تا اشکال در اینجا تصویر میشه. کدومش درسته؟ کدوم تعبیر درسته؟ اکثرا هر دو اشکال معالش یکیه، از نظر باطن فرقی نیست، فقط از نظر عبارت فرقه. کدوم عبارتش درست؟ هر دو درسته یا یکیشون؟ اگه یکی درسته اون یکی کدومه؟ میفهمد عبارت اول که در مقارنت حالین شرط هست عبارت درست نیست. چرا؟ چون در مقارنت حالین شما چی دارید؟ شما فقط این صورت معقوله رو دارید. اون صورت معقوله دیگه که مقارنه، اون هیچ، این صورت مقارنه. برای خود این صورت معقوله اولی که میخواد مقارن شود با اون صورت دومی، برای این صورت معقوله چی دارید؟ غیر از خودش چی؟ هیچ چی تو ذهن شما غیر از خود این صورت معقوله نیست که اون چیز رو شما شرط قرار بدید. شما میگید که این صورت معقوله وقتی تو ذهنه شرط مقارنت رو داره. شرط مقارنت چیه؟ چی تو ذهن هست که او رو به عنوان شرط مقارنت برای این صورت عقلیه قرار میدید؟ چیزی شما تو ذهن ندارید، به جز اون صورت دیگر که اون مقرونش هست نیست. این یک طرف مقارنته، اون که شرط نیست. یک طرف مقارنت این صورته، یک طرف مقارنت اون صورته. غیر از این دوتا که طرفین مقارنتن، شما تو ذهنتون چی هست که میخواد اون رو شرط قرار بدید برای مقارنت؟ هیچی ندارید. تو قرار شد که این صورت هم خالی از قباشی باشه، اون صورت هم خالی از قباشی باشه. بنابراین تو ذهن شما صورت خالی از قباشی، اون صورت هم خالی از قباشی، چیزی غیر از تو صورت موجود نیست که شما اون چیز رو بتونید شرط قرار بدید. پس نمیتونید تعبیر کنید که این صورتی که در ذهن است شرط مقارنت رو دارد. اون چیزی نیست که شرط مقارنت باشه. ولی وقتی این صورت رو آوردید بیرون، تا وجودش بیرون همراه میشه با قباشی. الان شما این صورت بیرونی رو دارید، قباشی هم دارید. یه صورت دیگر هست که میخواد این صورت مستقل با اون صورت دیگر مقرون شود که مقارنت حال با مقارنت محل با حال درست بشه. اما این صورتی که آمده بیرون و مستقل شده همراه قباشیه. میتونید بگویید که این صورتی که بیرون آمده مانع دارد، چون قباشی توشه دیگه. غیر از خودش و غیر از اون صورتی که انتظار داریم مقارنت پیدا کند با این موجود مستقل، غیر از این دوتا قباشی هم هستن. میتونید اون قباشی رو به عنوان مانع تعیین کنید، بگویید که این معنای معقولی که آمده در خارج و مستقل شده، وجود استقلالی پیدا کرده، همراه مانعه و این مانع نمیذارد که این موجود مستقل با صورت معقوله مقارن شود و صورت معقوله را تعقل کند. اینجا میبینید که حرفتون درسته. اگر اشکال اینطور تر کنید که این صورتی که تو ذهنه شرط مقارنت رو داره، غلطه، تو شرط اونجا نیست. اما اگر بگوید این صورتی که در خارج است مانع مقارنت رو داره، درست گفتید. پس از بین اون دو اشکالی که در اینجا تفسیر میشه، اشکال اول تعبیرش تعبیر خوبی نیست، اشکال دوم تعبیرش تعبیر خوبی است. لذا ابن سینا اشکال رو به عبارت دوم ترک کرده، گفته که عبارت ابن سینا اینه که فلهو مانع اون به حسب شخصیته، نگفته فلهو شرطون به حسب ماهیته، گفته فلهو مانعون به حسب شخصیه. یعنی تا وقتی تو ذهن است و ماهیته، نگفته شرط داره. وقتی میاد بیرون و شخص میشه، گفته مانع داره. علت این که ابن سینا از بین این دو اشکالی که در این دو هر دو تصور میشود این تعبیر رو انتخاب کرده، این چیفته شد. مثل دقیقی بود متا کاملا توضیح داده شد، انشاءالله معلوم شده باشه. حالا عبارت توجه کن، صفحه 396 این سطر اول، هر دو اشکال تصویر دارد در اینجا. مطلب قبل دارم عرض میکنم که دیروز خوندیم، هر دو اشکال در اینجا تصویر دارد و هر دو اشکال به یک مطلب برمیگردند. معالشون یکیست، لاکن. این لاکن استدلال که از همین دو مطلبی که عرض کردم، دو تا اشکال در این مقام تصویر دارد و معال هر دو اشکال به یک چیز است، بنابراین هر کدوم از دو تعبیر رو کردیم درست است. لکن بدانید که یک تعبیر در اینجا جا دارد، تعبیر دوم جا ندارد. لکن لما کانت الماهیه، مثلا ماهیت انسان که صورتش تعقل شده، که در ذهن یک انسان دیگر تعقل شده، این ماهیت یک بار تو عقله، یک بارم میاد تو خارج مستقل میشه، اون وقت میشه شخص. تا وقتی تو ذهن فقط ماهیته، وقتی آمد تو خارج میشه شخص. شخص یعنی همون ماهیت، منتها ماهیت به شرطشه. اون وقتی که تو ذهن ماهیته، فقط ماهیت لا به شرط، فقط ماهیت. وقتی میاد تو ذهن ماهیت به شرطشه میشه، یعنی میشه شخص. الان ایشون میفهمد لاکن لما کانت الماهیه، ماهیت اون وقتی که ارتسام در عقل داره، کانت مجردتن، مجردتن خبر کانته، چون ماهیت در وقت ارتسامش در عقل مجرد از لواحق شخصی است. و اند قیامها به ذات، یعنی اون وقتی که قائم به ذات و آمده تو خارج و مستقل شده، ممکنت الاقتران به هاست، یعنی ممکنت الاقتران به این لواحق شخصیه. در ذهن که هست عوارض شخصیه و قواشی رو نداره، تو خارج که میاد قائم به ذات میشه قواشی همراهش میاد. چون چنین است لم یحتمل، من اول خوندم لم یحتمل، این لم یحتمل مصنف، ولی بعدا اصلاحش کردم لم یحتمل که بهتره. البته لم یحتمل هم بخونید اشتباه نیست، ولی لم یحتمل بهتره که عام بگیرید، از ول از لذالک حرف مصنف به میان بیاد، نه از اینجا. از اینجا مطلب به طور کلی داره گفته میشه، از ول از لذالک حرف مصنف رو به میان بیارید. لم یحتمل چون چنین بود، یعنی ماهیت در عقل مجرد بود، در خارج همراه داشت، چون چنین بود احتمال داده نشد لحوق و شیئن به این ماهیت الا این در قیام به ذات، یعنی مگر اون وقتی که در خارج است قائم به ذاته، در اون وقتی که در ذهن است احتمال لحوق شیئ به ها نیست که شما اون شیئ ملحق رو شرط قرار بدید. وقتی میاد تو خارج لحوق شیئ و عوارض حاصل می شود، اون وقت می توانید این عوارض رو مانع کنید. پس وقتی تو ذهنه هیچ چیزی بهش ملحق نیست، به خاطر اینکه خالی از قواشی فرض شده. وقتی میاد تو خارج که شخص میشه، ماهیت به شرط شیء میشه، اون شیء‌ها که عوارضاً دورش جمع میشن و او دارای لواحق میشه. پس تو خارج لواحق نداره، تو ذهن لواحق نداره، تو خارج پر از لواحق. بنابراین ول از لذالک، یعنی بنابراین میتوان گفت که در خارج مبتلا به مانع است، ولی نمیتوان گفت در ذهن شرط را واجب است، چون در ذهن چیزی نداره که شرط باشه. ول از لذالک یعنی به خاطر اینکه در ذهن برهنه است و در خارج ملحقات دارد، به خاطر همین است که ذکر کرده شیخ مانع لاحق رو من حیث شخصیته، مانع رو من حیث شخصیت ذکر کرده، شرط رو من حیث ماهیت ذکر نشده، نگفته این شی من حیث ماهیت شرط داره، بلکه گفته این شی من حیث شخصیت مانع شده. این همه توضیح داده شده، مطلب دقیقی بود، منتها با توضیح شرط کردن احتمالا دیگه ابهامی برش باقی نمونده میشه. التی ینفصل، داره بیان میکند که چه فرق است بین این شخص و بین اون ماهیت. که این فرق ما در عبارت ابن سینا خوندیم و معنا کردیم. آنچه که متصم است در ذهن معنای انسان است، یعنی ماهیت کلیه. آنچه در خارج است شخص است، یعنی ماهیت مشروطه، و ماهیت مشروطه منفصل است از ماهیت کلیه. منفصل یعنی فرق داره. پس شخص منفصل است از اون چه که در ذهن منفصل است. علتی صفت شخصیته، شخصیتی که ینفصل اون خارجی، اون مجرد مستقل خارجی، ینفصل و به توسط این شخصیت، یعنی به توسط عوارض شخصیه منفصل میشه و جدا میشه و فرق گذاشته میشه از آنچه که مرتسم است فی قوت عاقله. چه آنچه که مرتسم است فی قوت عاقله عبارت است از معنای اون موجود مجرد، یعنی ماهیت اون شخص خارجی، که این داره همه رو من دیروز توی عبارت ابن سینا گفتم. من معناها بیانه برای الفلام المختصم، این هم توضیح داده شد. آنچه که مرتسم می شود در قوه عاقله عبارت است از معنای این جوهر که در خارج شخصش موجود شده. معنا یعنی ماهیت، یعنی این خارجی همراه با عوارض است، اون مرتسم خالی از عوارض است، اون مرتسم ماهیت لا به شرط است، این خارجی ماهیت به شرط شیء است، و بین ماهیت لا به شرط و به شرط شیء فرق است. پس بین اون ذهنی و خارجی فرق است. پس خارجی که شخصیت دارد منفصل می شود از ذهنی. به چی منفصل می شود؟ به همون عوارض شخصیه، که ذهنی او عوارض رو ندارد، این خارجی این عوارض رو دارد. به داشتن و نداشتن این عوارض با هم تفاوت میکنه. چطور تفاوت میکنن به این بیان؟ فإن المرتسم و مرتسم فیه هو نفس الماهیه، اون چه مرتسم است فیه، فیهی یعنی در قوه عاقله، اینجا ضمیر مذکر رجوع میده. به اعتبار این که به اعتبار عقل، قوه عاقله یعنی عقل، از ضمیر فیه رو مذکر رجوع میده به اعتبار عقل، اگه فیه ها میگفت یعنی قوه عاقله. فإن المرتسم فیه یعنی فی العقل هو نفس الماهیت فی المجردت عن جمیع لواحق القریبه، اونی که در عقل متصل می شود خود ماهیتیست که از تمام لواحق بیگانه مجرد است و برهنه است، اما اون شخصیتی که تو خارج میاد همه این لواحق بیگانه رو داره، پس اون شخصیت از این متصل فی العقل جدا میشه، زیرا که او شرایط زیرا که اون خارجی و شخص عوارض رو دارد و این مرتسم و ماهیت عوارض رو ندارد. اینجا اشکالی پیش میاد، اشکال اینه که اون مرتسم هم عوارض داره، مرتسم هم یه صورت عقلی است، حلول کرده در یک قوه عاقله، قوه عاقله زیدی که پسر امر است و پدر بچه است، قوه عاقله زیدی که در فلان زمان زندگی می کند، قوه عاقله‌ای که تعقلش شدید است، قوه عاقله‌ای که تعقلش ضعیف است، این همه عوارضه. چه از این قوه عاقله به این صورت عقلیه ملحق میشه؟ چطور شما میگید از همه عوارض غریبه مجرده؟ این صورت عقلیه هم یه عوارض خاص خودشو داره، همونطور که اون صورت وقتی میاد خارج تو خارج عوارضی دارد، عوارض غریبه یعنی بیگانه داره، وقتی هم میره تو ذهن یه عوارض دیگه داره. چطور شما میگید در ذهن خالی از عوارضه؟ برهنش میکنید از عوارض، بعد هم میگید هیچی رو نمیشه شرط قرار داد، چون اون در ذهن هیچی نداره، فقط خوش تنهاست، دیدین تنها نیست، جواب میده. این اشکال رو جواب میدن، لا به اعتبار کنه صورت نقلیه دفع دخل مقدره، چون ایشون آخر هست که آخرین حرفی که زد این بود که هو نفس الماهیه المجرده عن جمیع لواحق القریبه، تا گفت المجرده عن جمیع لواحق القریبه مستشکل اشکال میکنه. بله لواحق غریبه خارجی رو نداره، ولی لواحق غریبه ذهنی داره، بالاخره توی یه ذهن خاصی وارد شده و اون ذهن هم یه لواحق مخصوص خودش داشته، این صورت وقتی وارد اون ذهن میشه لواحق اون ذهن میگیره، بنابراین همراه با لواحق میشه، اون لواحق هم همش غریبه، پس دارای لواحق غریبه است، چرا میگید مجرد از لواحق غریبه است؟ جواب میدن که صورتی که در ذهن ما میاد دو اعتبار داره، که اینو قبلا هم گفتن، صورتی که در ذهن ما میاد دو اعتبار داره، به یک اعتبار صورتی ذهنی، به یک اعتبار حاکی است از خارج، یه دونه صورته، منتها دو جور لحاظش میکنیم، یک بار لحاظش میکنیم به عنوان یک صورتی که در ذهن حضور کرده، یک بار لحاظش میکنیم به عنوان این که داره خارج نشون میده. در وقتی که ما لحاظش میکنیم به اعتبار یک صورت ذهنی، عوارض اون ذهن رو میگیره، تو صورت ذهنی داریم موکنش رو لحاظ میکنیم، میگیم این صورت صورت ذهنی است، یعنی صورتی است که موکن از ذهنه. خب وقتی موکنش رو لحاظ میکنید عوارض اون موکن رو به این صورت میدید، یعنی دارید ظرف رو لحاظ میکنید کنار مظروف. خب وقتی ظرف و کنار مظروف لحاظ کردید تمام عوارض اون ظرف برای مظروف نیست. بنابراین بله عوارض همون که شما گفتید برای این صورت ذهنی هست و این صورت ذهنی برهنه از عوارض غریبی نیست. اما به عنوان این که اگر ملاحظه کنید این صورت رو به عنوان این که حاکی از خارجه، دیگه به ظرفش اصلا توجه نکنید، فقط یه صورتی که داره حکایت از خارج میکنه نگاه کنید، این دیگه چون به ظرفش توجه نشده عوارض ظرف و همراه خودش نمیاره و در نتیجه خالی خالی و مجرد از غواشیش. ما که میگوییم صورت ذهنی مجرد از غواشیش، مرادمون صورت ذهنیه که این چنین ملحوظ شده باشه، نه صورت ذهنی که به عنوان یک صورتی که ظرفش ذهن است ملاحظه شود. به اون ملاحظه اگر ملاحظه شود خالی از خواشی نیست، به این ملاحظه اگر ملاحظه شود خالی از خواشی. پس ما که داریم میگیم این صورت باید خالی از خواشی باشه، مرادمون صورت ذهنیه ایست که نه ذهنی بودنش بلکه حاکی بودنش اعتبار شده، لا به اعتبار کونها صورت عقلیه، نه به اعتبار این که صورت عقلی، که اگر صورت عقلی باشه تمام عوارض اون عقل رو قبول میکنه، بل به اعتبار کونها تعقلن به امر خارجی، بلکه به این که اعتبار که این صورت تعقل امر خارجی است، یعنی کاخاکی از امر خارجی و کاشم از امر خارجی است، به این اعتبار دیگه ظرفش لحاظ نشده و عوارض ظرف کنارش نمیاد. فقط مر الفرق بینهما، فرق بین این دو تا لحاظ هم قبلا گفته شد. ما در اینجا اگر این صورت رو مجرد قرار میدیم، به یک لحاظ از این دو لحاظ مجرد قرار میدیم، نه اینکه به مطلقا مجرد قرار بدیم. خب این لا به اعتبار کونها صورتا عقلیه بل به اعتبار کونها تعقلند امر خارجی و قد مر الفرق بینهما رو کل این عبارت عربی که خوندم جمله معترضه قرار بدیم و فکر کنید نیست. این ول اشخاص رو بچسبونید به قبل، اینطور بگید فإن المرتسم فیه هو نفس الماهیت المجردت عن جمیع اللواحق القریبه. این یه مطلب به دنبالش بچسبونید، ول اشخاص رو انما تنفصل عن الماهیت النوعیه به زوائد همزاف و الیه. این فإن تعلیل برای ینفصله، عبارتی که قرض داشتیم این بود که شخصیت ینفصل عن المرتفن، ینفصل بها، دقت کنید دو تا مطلب گفتیم، هم ینفصل و هم ینفصل بها، هم گفتیم شخصیت ینفصل عن المرتفن، هم گفتیم ینفصل بها، یعنی شخص به توسط عوارض شخصیه منفصل میشود از ماهیت. اگر اون زواید رو نداشته باشیم شخص میشه همون ماهیت، زواید رو میاریم این میشه شخص، اون میشه ماهیت، اون وقت فرق حاصل میشه. پس انفصال شخص از ماهیت به وسیله همین شخصیت است، یعنی به وسیله عوارض شخصیت. مدعا این بود التی ینفصل بها عن المرتفع، مدعا این بود، یعنی شخصیتی که اون شخص به توسط همین شخصیت از مرتفع جدا میشود، یعنی شخصیتی که به توسط که شخص، یعنی عوارضی که شخص به توسط اون عوارض از مرتفن یعنی از ماهیت جدا میشه. پس مدعا به این صورت است که شخص از ماهیت به توسط عوارض جدا میشود. حالا که مدعا معلوم شد دلیل دقت کنید، یک دلیل دو تا مقدمه داره. مقدمه اولش فإن المتصم فیه هو نفس الماهیت المجرده و الاشخاص انما تنفصل علی الماهیت النوعیه به زوائد تنضاف الیها. نتیجه این دو مقدمه این می شود که شخص از ماهیت به توسط این زوائد جدا می شود. پس این دلیل اون مدعا رو داره اثبات می کنه. پس لا ولای این دلیل هم دقت کردید یک دفعه دخل مقدرم کرد، عبارت ها رو باید اینجوری به هم پیوند بدید تا مطلب کامل روشن بشه. و اشخاص انما تنفصل از ماهیت نوعیه به توسط زوائدی که تنضاف به اون ماهیت نوعیه، زوائدی که همون عوارض شخصیت اضافه میکنید به ماهیت نوعیه، ماهیت نوعیه که تا حالا لا به شرط بود میشه به شرطشه، حالا میشه شخص. پس شخص یا اشخاص به توسط همین عوارض از ماهیت جدا میشن، ماهیت این عوارض رو ندارد، اشخاص این عوارض رو دارند، ماهیت این زوائد رو ندارد، اشخاص این زوائد رو دارن، همین از فارق بین اشخاص و ماهیت. خب مطلبی که میخوام الان بیان کنیم اینه که توضیح دادیم ابن سینا در طرح اشکال اینطور گفت ممکن است مانع به حسب شخصیت داشته باشیم و نگفت ممکن است شرط در ماهیت داشته باشیم. اینو نگفت، الان توضیح دادیم، نگفتش که اون ماهیتی که در ذهن ما شرط مقارنت رو دارن، بلکه گفت اون شخص خارجی مانع از مقارنت رو دارن. چرا نگفت شرط دارن؟ گفتیم چون صورت ذهنیه و ماهیتی که مستثنه در عقله توی ذهن همراه نداره، تا اون همراه رو شرط مقارنت قرار بده. تو خارج که میاد همراه پیدا میکنه، شما میتونید اون همراه رو مانع مقارنت کنید. این توضیحی بود شما شدید. حالا که انهو معترضی به عنوان دخل مقدر اشکال میکنه که این صورت ذهنیه هم که همون ماهیت موجود در ذهنه همراهان داره. خودتون الان گفتید به حیث این که صورت ذهنیه هم همراه داره. بله به حیث این که حاکی از خارجی گفتید همراه نداره، ولی به حیث این که صورت ذهنی همراه داره. خب بگویید که این صورت ذهنی چه به حیث ذهنی بودنش همراه داره، اون همراهان شرطش هست. وقت میتونست ابن سینا اینطور بگوید که این صورت ذهنی شرط مقارنت رو دارد، همونطور که تونست بگه اون صورت خارجی مانع مقارنت رو داره، میتونه بگه صورت ذهنی هم شرط مقارنت رو داره. چرا؟ چون صورت ذهنی با اون لحاظی که ما کردیم خالی از شرایط نشد. به لحاظ این که صورت ذهنی خالی از شرایط نشد، مصنف میتونست اون شرایط رو لحاظ کنه، اون همراهان رو لحاظ کنه و بگوید که این صورت ذهنی در ذهن شرط داره. هیچ لزومی نداشت که منحصراً بگوید صورت خارجی در خارج مانع داره. میتونست بگه صورت ذهنی در ذهن شرط داره، چون توجه شدید که صورت ذهنی در ذهن همراهان داشت، اونتا با یه لحاظ دیگه. این اشکال میشه که چرا مصنف با وجود این که صورت ذهنی همراهان دارد باز تعبیر نمی کند که صورت ذهنی شرط دارد. خواجه جواب میده که مصنف اصلا توجه به صورت ذهنی به ما این که صورت ذهنی است نداره، لحاظش منحصر است به این که این صورت ذهنی حاکی از خارجه. چون چنین لحاظی داره، این صورت ذهنی رو همراه با عوارض غریبه قرار نمیده، بلکه مجرد از عوارض غریبه قرار میده. وقتی مجرد از عوارض غریبه شد، دیگه تو ذهن همراه شرایط نیست، نمیتونه تعبیر کنه که این صورت در ذهن شرایط داره، مگر در وقتی که این صورت رو صورت ذهنی لحاظ کنه و ایشون صورت رو صورت ذهنی لحاظ نمیکنه. ولم یذکر مصنف شرط لاحق را من حیث شخصیت این جوهر مجرد، این شخصیت این و میرا مذکر به جوهر مجرد برمیگرده. دیروز خونده بودیم جوهر مجرد رو، الان هم زمین به همونه که دیروز خوندیم برمیگرده. ولم یذکر مصنف شرطی را که لاحق میشود به شخصیت این جوهر مجرد، اون شرط شخصیتی که تلحقها التی، یعنی شرایط و شخصیت هایی که ملحق به این ماهیت می شوند، به اعتبار اینکه این ماهیت صورت عقلی است. چون وقتی این ماهیت تو عقل میاد صورت عقلی میشه، شرایطی احاطش می کنند و این صورت عقلیه توی ذهن این شخص می شود یک صورت شخصی، یعنی میشه یک صورت که در ذهن این آدم، این صورت با صورتی که در ذهن آدم دیگه آمده فرق میکنه، در حالی که هر دوشون صورت انسان رو تعقل کردن. از نظر ماهیت این هم صورت انسان، اون هم صورت انسانه، مثلا چون این صورت تو این ذهن آمده، این شخص از صورته، اون صورت هم تو اون ذهن آمده، شخص دیگره که خود ذهن ها شخص درست میکنن. چطوری شخص درست میکنن؟ با الحاق اون عوارض، عوارض خودشون رو ملحق میکنن به این صورتی که درشون آمده و این صورتی رو که درشون آمده شخص میکنن. ایشون هم الان داره همینه میگه. ذکر نکرد مصنف شرطی رو که لاحق میشود از حس شخصیت این مجردی که در ذهن آمده، شخصیتی که ملحق به این ماهیت میشود، به اعتبار اینکه این ماهیت صورت عقلی است، که این ماهیت وقتی تو عقل میاد و صورت عقلی میشه شخصیت پیدا میکنه. شخصیت از کجا میگیره؟ از همون ظرفش میگیره، از همون عقل میگیره. مصنف شرط به این لحاظ رو نگفت، مانع به لحاظ شخص خارجی رو گفت، شرط به لحاظ صورت ذهنی رو نگفت. با اینکه صورت ذهنی با این لحاظ همراهان پیدا کرد، و وقتی همراهان پیدا کرد می توانیم اون همراهانش رو شرط حساب کنیم. چرا اینو مثلا بهش نگفت لکونهی به حاضر اعتبار؟ چون اون مجرد که همون صورت ذهنی است، به این اعتبار که صورت ذهنی باشد خارج از بحث مقصود ماست. بحث مقصود ما منحصر است در این که صورت حاکی از خارج باشد، نه صورت یک شخص موجود در ذهن باشد. ما به اون ذهن توجه نداریم، چون اون مورد بحث ما نبود، مصنف اون رو نادیده گرفت و نگفت که اون صورت همراه شرط است، بلکه صورت رو خالی گرفت و نگفت همراه شرط. اون شخص خارجی رو دارای همراه گرفت و گفت دارای مانع. خب مطلب رو جمع کنیم، مطلب رو جمع کنیم ببینیم چی میشه. ما سه چیز در اینجا داریم. یکی ماهیت در حالی که در خارج موجوده، مثلا ماهیت انسان در حالی که تو خارج هست. یکی ماهیت به اعتبار این که در ذهن است و خود ذهنم لحاظ میشه، که این ماهیت میشه یک شخص موجود در ذهن، شخص موجود در ذهن. سوم، همین ماهیت در وقتی که در ذهن، بدون این که ذهن لحاظ بشه، فقط حکایت این ماهیت از خارج لحاظ میشه. اینم سه تا. پس یک ماهیت داریم در خارج، دو ماهیت داریم در ذهن. یه ماهیت ذهنی، ماهیت ذهنی است به ما این که ذهنی است. یکی ماهیت ذهنی است به ما این که حاکی است. این سه تا ماهیت داریم. باید بین این سه تا فرق بزنیم. خارجی همراه داره، ذهنی به ما این که ذهنی است همراه داره، ذهنی به ما این که حاکی است همراه نداره. وقت مصنف میتونست بگه ذهنی به ما این که ذهنی است شرط داره، ولی نگفت. چرا؟ چون ذهنی به ما و ذهنی اصلا در بحثش دخیل نبود. او فقط ذهنی به ما این که حاکیست رو در بحثش دخیل دید و او هم که همراه نداشت، رضا نگفت او شرط را دارد. من چه چون دید خارجی همراه دارد، گفت این خارجی مانع دارد. با این توضیحات روشن شد که حرفای فخر در اینجا باطله. فخر اگر حرفی بر علیه مصنف زده، به خاطر اینه که تشخیص نداده که مصنف چی رو داره بحث میکنه، کدام ماهیت رو داره بحث میکنه. مصنف بحثش فقط در ماهیت خارجی و در ذهنی به معنها حاکی. در ذهنی به معنها ذهنی بحثی اصلا نداره. فقط تشخیص نداده این فرق بین ذهنی به معنها ذهنی و ذهنی به معنها حاکی رو تشخیص نداده، لذا برای مصنف هست. و الفاضل و شارح لما لم یمیز بین الاعتبارین، چون بین این دو اعتبار تمیز نداده، یعنی اعتبار ذهنی به معنها ذهنی و اعتبار ذهنی به معنها حاکی، چون تمیز نداده اورده هما جمیعا، هر دو رو با هم آورده، خب مشکل درست شد. فیکون جوابوک، اشکال رو از ابن سینا نقل کردیم، حالا ابن سینا میخواد جواب بده. در جواب ابن سینا چهار صورت تصویر میکنه و در هر چهار صورت نظر خودش رو بیان میکنه و جواب اشکال داده میشه. ابتدا مسئله دو صورت پیدا میکنه، ابتدا مسئله دو صورت پیدا میکنه، بعد یکی از این دو صورت سه صورت پیدا میکنه. ما به جای اون صورت دوم سه صورتی رو که اقسامش هستن قرار میدیم. صورت اول هم که همون یکی که از اول بود باقی مونده، اون صورت اول رو به جای این که به صورت دوم اضافه کنیم، به صورتی که اقسام صورت دوم اضافه میکنیم مجموع میشه چهار صورت. پس چهار صورت در اینجا مورد بحث قرار میدیم که این چهار صورت به این نحوه متولد میشن که ابتدا دو صورته، بعد صورت دوم تشکیل میشه به سه صورت، مجموع میشه چهار صورت. حالا توجه کنید دو صورت رو هست کنید. این صورت معقولی که ما داریم که تو ذهنمون حاصل میشود، این استعداد مقارنت داره. دلیلش هم اینه که تو ذهن مقارنت قبول میکنه. همه قبول داریم که تو ذهن مقارنت هست، هست تو مقارنت بیرونیه که ابن سینا اصرار داره مقارنت بیرونی رو درست کنه، خصم اصرار داره که مقارنت بیرونی رو نفی کنه. پس در مقارنت ذهنی هیچ کس نداره، همه قبول دارن که مقارنت ذهنی هست، در مقارنت بیرونی اختلاف. چون مقارنت ذهنی واقع میشه، پس معلوم میشه که این صورت استعداد مقارنت رو داره، و الا اگه استعداد نداشت مقارنت درش واقع نمیشه، حتی تو ذهن درش واقع نمیشه. بنابراین ما مفروغ العین میگیریم، وجود استعداد مفروغ العین میگیریم. حالا اینطور بحث میکنیم، میگیم این استعدادی که برای استعداد مقارنتی که برای این صورت هست، میگه اینجا شکی نداریم، میگیم هست، چون هست کردن مفروغانه. میگیم این استعداد مقارنتی که برای این صورت هست، این استعداد مطلقا هست، یعنی چه این صورت قائم به ذات باشد چه قائم به غیر باشد، یا این استعداد منحصر است به اونجایی که این صورت قائم به غیر باشد. اگر قائم به ذات شد استعدادش باطل میشه. این دو حالا، پس اصل استعداد مفروغانه. حالا این استعداد مفروغانه تشخیصش میکنیم به دو شکل، میگیم یا مطلقا این استعداد برای این ماهیت هست، یا نه این استعداد برای ماهیت هست در صورتی که این ماهیت حلول در ذهن کند و قیام به ذات نداشته باشه. این دو قسم تعبیر رو عوض میکنیم، این تعبیر رو اینطور کردیم، حالا عوض میکنیم، میگیم که آیا این استعداد لازم ماهیت هست یا لازم وجود ذهنی است. اول گفتیم این استعداد برای ماهیت حاصل است مطلقا، حالا میگیم که لازم ماهیت است. قبلا گفتیم این استعداد حاصل است برای این ماهیت در وقتی که قائم به ذات نباشد، قائم به غیر باشد، حالا میگیم این استعداد لازم وجود ذهنی است. فرق نمی کنه که اون تعبیر اول رو به کار ببریم که تعبیر دوم. حالا ما تعبیر دوم به کار میبریم، میگیم که آیا این استعداد که لازم این ماهیت است لازم خود ماهیت یا لازم وجود ذهنی ماهیت است. اگر لازم خود ماهیت باشه، هم وقتی که این ماهیت، یعنی ماهیت انسان مثلا در ذهن محقق میشود استعداد مقارنت رو دارد، هم در وقتی که در خارج محقق می شود استعداد مقارنت رو دارد، یعنی هم وقتی که متکی به غیر است استعداد مقارنت داره، هم وقتی که مستقل و قائم به ذات است استعداد مقارنت رو دارد، مطلقا استعداد مقارنت رو دارد. اما اگر ما این استعداد رو لازم وجود ذهنی قرار بدیم، این ماهیت مثلا ماهیت انسان وقتی میاد تو ذهن استعداد مقارنت با غیر رو دارد، اما وقتی مستقل می شود که دیگه وجود ذهنی که از دست میره و وجود خارجی پیدا میکند استعداد مقارنت نداره. درست شد دیگه؟ دو تا فرض مطرح شد، معلوم شد. که پس در یه فرض استعداد مقارنت همواره هست، در یه فرض استعداد مقارنت فقط مال وقتیست که این صورت در ذهنه، یا بفرمایید قائم به غیره، قائم به خودش نیست. اگر استعداد لازم ماهیت باشد، همیشه همراه ماهیت است، چه در وجود ذهنی ماهیت، چه در وجود خارجی ماهیت، و چه حتی قبل از وجود، چون لازم ماهیته. اگر ما برای ماهیت قبل از وجود تقرر قائل بشیم که قائل هستیم، این ماهیت قبل از وجود تقرر دارد، یعنی لوازمش رو هم دارد، در همون مقام تقرر لوازم دارد، بعد که موجود میشه در مقام وجود لوازم دارد. بالاخره اگر لازم لازم ماهیت باشه، متعلق بر هیچ وجودی نیست، در مقام تقرر ماهوی این لوازم هست. البته هرگز نمیتونیم ماهیت رو از وجود خالی کنیم، قهرن یه وجودی همراهش هست، ولی اون مقام تقرر که میگیم اعتبار خلق ماهیت هست از وجود، نه خالی کردن ماهیت از وجود. ماهیت از وجود خالی نمیشه، ما فرض میکنیم که خالی شده، اعتبارش هست. اما در فرضی که این استعداد لازم وجود ذهنی باشد، پس همراه ماهیت نیست، همراه ماهیت نیست، بعدن حاصل می شود. سوال اینه که چه حاصل می شود؟ سه قسم درست می شود. سه قسم برای قسم دوم درست می شود، از اینجا درست می شود، از اینجا پیش می شود که استعداد لازم ماهیت نیست. وقتی لازم ماهیت نشد، همراه ماهیت نیست، بعدن باید بیاد. حالا سوال اینه که چه میاد؟ حالا که بعدن باید بیاد چه میاد؟ سه فرض داره. دقت کنید، این صورت توی ذهن میاد، صورت توی ذهن میاد، با آمدنش مقارنت درست نمیشه. این توجه کنید مهمه. صورت توی ذهن میاد، با آمدنش مقارنت درست نمیشه. من چه باید صورت دوم هم بیاید تا مقارنت درست بشه؟ بله، صرف آمدن صورت مقارنت درست نمیکنه. بله، مقارنت صورت با ذهن درست میکنه، ولی فعلا مراد ما اون نیست. مقارنت حالین درست نمیشه مگر اینکه صورت بعدی بیاد. پس آمدن صورت به ذهن یک مطلبه، حصول مقارنت یک مطلب دیگه. کاجو میفرماید حالا که این صورت تو ذهن آمده، استعداد مقارنت چه اینه؟ یا همراه با آمدن مقارنت استعداد مقارنت میاد، این یک فرق. همون وقتی که مقارنت آمد استعدادش هم میاد. الان چیزه نیتون بیایید مطلب رو خودتون باورش نمی کنید، ولی فرضه. بالاخره ما باید مطرحش کنیم و دربارش بحث کنیم. ولی باور کردن نیست، استعداد شی همراه خود شی بیاد، این باور کردن نیست، بلکه استعداد باید قبل از شی باشه که بعد خود شی به خاطر وجود استعدادش بیاد. اما حالا داریم فرض میکنیم که استعداد مقارنت همراه مقارنت بیاد، این یک فرض. فرض دوم اینه که استعداد مقارنت بعد از مقارنت بیاد، یعنی اول مقارنت بیاد بعدن استعداد خود متولد بشه. اینم توجه بکنید که فرض خیلی باطلیه. استعداد شی بعد از خود شی بیاد، استعداد باید قبل بیاد. اینم ولی خب به عنوان فرض میدونم فرضش میکنم. سوم اینکه استعداد مقارنت قبل از مقارنت باشد، قبل از اینکه مقارنت باشه استعدادش باشه، بعدن مقارنت بیاد. پس چهار صورت درست شد. چهار صورت دوباره تکرار بکنم. یک صورت این بود که استعداد لازمه خود ماهیت هست، به مقارنت کار نداره، همیشه هست، قبل از مقارنت، بعد از مقارنت، حین مقارنت، اصلا همیشه هست، به مقارنت کار نداره. این یه فرض. سه تا فرض دیگه اینه که با مقارنت کار داره. یه فرضش اینه که همراه مقارنته، یه فرض بعد از مقارنته، یه فرض قبل از مقارنته. این چهار فرض داریم. درباره این چهار فرض باید بحث کنیم تا جواب داده بشه. الان ما زمینه جواب رو فراهم کردیم که چهار تا فرضش رو گفتیم. هنوز هیچ کدوم از فرضها مطرح نشدن که جوابشون، جواب اشکال رو بدیم. اول فرض اول رو مطرح میکنیم، جواب میدیم. فرض دوم مطرح میکنیم، جواب میدیم. سوم رو مطرح میکنیم، باز جواب میدیم. چهارم رو مطرح میکنیم، جواب میدیم. که چهار بار ما فرض مطرح میکنیم، جواب میدیم. الان فقط فرضها گفته شده. عبارت توجه کنید. فیکون جوابو. این سیکون جوابش مقدمه بحث بر تتمش هم میاریم. تقریر جواب این است که استعداد مقارنت یا لازم ماهیت نوعیت به این معنا که غیر منفک است از ماهیت نوعیه، در هر دو حال، یعنی در حالی که این صورت و ماهیت قائم به ذات است و در خارج است، یا قائم به قوه عاقل است و در ذهن است، در هر دو حال این استعداد هست و انفکاکی با این که انفکا این استعداد منفک از این ماهیت نمیشه. این یک صورت. صورت دوم و اما لا یکون لازمن، یا استعداد لازم ماهیت نیست، بل انما یحصل این استعداد این در قیام بالقوت العاقلت، فقط استعداد حاصل می شود وقتی که این ماهیت قیام به قوه عاقله پیدا می کند، فقط، یعنی فقط در این صورت، در صورتی که قیام به ذات داشته باشد استعداد نیست، فقط وقتی که قیام به قوه عاقله دارد استعداد هست. وقتی در قسم ثانی که استعداد مخصوص به وجود ذهنی است، یعنی قسم الی ثلاثه اقسام، لان این استعداد یا حاصل می شود با مقارنت یا بعد المقارنت یا قبل المقارنت، این چهار حالت رو داریم که باید وارد بحث بشیم و جواب رو طبق این چهار حالت شروع کنیم که انشاءالله در جلسه آینده وارد خواهیم شد.